ساعت 15 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. بازنگری در مجوزهای کسب و کار سازمان دامپزشکی. رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت همه مجوزهایی که از طرف این سازمان برای کسب و کارهای مختلف صادر می شود مورد بازنگری قرار می گیرند. آقا میری افزود سهولت در روند صدور مجوزها موجب کاهش هزینه برای سرمایه گذاران می شود و می بایست برای صدور هر یک از مجوزها مدت زمان مشخصی تعیین شود. رئیس سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد شرایط سختگیرانه برای دریافت مجوزهای دامداری یا مرغداری به بسیاری از سرمایه گذاران زیان دیده و مانع ادامه کار آنها شده که باید اصلاح شوند. تا 18 اسفند بر اساس تکلیف اصل 44 قانون اساسی همه دستگاه ها موظفند تا به طور شفاف همه مراحل دریافت مجوز و همچنین زمان آن را در درگاه مجوزها قرار دهند. همه مجوزهای کسب و کار باید به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری صادر شود. دعوت میکنم شما همراهان شبکه رادیویی اقتصاد رو که بشنوید برنامه کوتاه آن روی سکر.
آن روی سکر.
با سلام به علاقمندان برنامه‌های سیاسی، با بررسی و تحلیل موضوعات سیاسی از نگاه رسانه‌های خارجی در خدمت شما هستیم. حمله روسیه به اوکراین با بازتاب‌های گسترده سیاسی و بین‌المللی همراه بوده است. در این برنامه به تحلیل سیاسی و رسانه این رویداد بین‌المللی خواهیم پرداخت. حمله روسیه به اوکراین به باور کارشناسان از تغییر و دگرگونی در مناسبات قدرت جهانی خبر داده است. تغییراتی که از نظام یک جانبه گرایی به نظام چند جانبه گرایی بین المللی در حرکت خواهد بود. کارشناس بی بی سی:
ما در دوران گذار از بک در یه فرایندی هستیم که از دوران گذاری هست از تک سالاری یا تک قطبی بودن این سیستم جهانی به یک سیستم چندگانه و چند محوریتی. اما اینکه حالا از غرب بره 100% به شرق، این همچین چیزی من فکر نمی کنم باشه، ولی داستانی که هست این است که بله، دوران پیشوایی و سلطه‌جویی یک قدرت بر تمامی در واقع دنیا تمام شده و حمله روسیه به اوکراین همین قضیه رو روش سهه میذاره و نشون میده که خب آمریکا نمیتونه روند ژئوپلیتیک دنیا رو اونطوری که میخواست تعیین بکنه.
تجربه چند دهه گذشته با رویکرد نظام یک جانبه گرایی آمریکا و وقوع جنگ‌های متعددی که ساختار نظام بین‌الملل را با رکود و فرسودگی مواجه کرده است، اکنون با پیدایش قدرت‌های نوظهوری همچون روسیه در حال دگرگونی می‌باشد. رویدادی که به باور بسیاری از تحلیلگران تا حد زیادی از نظام تصمیم‌سازی‌های یک جانبه گرای غربی نشأت گرفته است. سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه بی بی سی:
فقط وارد شدن روسیه در اوکراین کافی هست که ما چنین نتیجه‌ای بگیریم؟ بالاخره یک کشور قوی در همسایگی یک کشور ضعیف بوده، با ارتش مجهز، با مجهز به سلاح اتمی، مدت‌ها بوده که تهدید می‌کرده، وارد شده. آیا همین کافی است که ما بگیم چنین تغییر اساسی و بزرگی در سطح جهان در حال رخ دادن هست؟
ببینید ما این تغییراتی که داریم دربارش صحبت میکنیم چندین و چند دهه هست که داره اتفاق میفته، به خصوص از بعد سال 2001 که در واقع آمریکا وارد جنگ های مختلفی در دور دنیا شد، یک جوری دست خودش رو بست و همین ایدئالگراهی ها، همین در واقع جنگ طلبی ها و جنگ خواهی ها باعث شد که آمریکا الان نتواند که اون اعتبار رو داشته باشه که اصلا درباره همچین مسئله صحبت کنه. شما درست میفرمایید که حمله روسیه به اوکراین یک اصلا این منطقه کاملا منطقه‌ای میتونه باشه. مسئله که اینجا برای مهمه مسئله نمادین و سمبولیکش هم هست، یعنی کشور روسیه این که میتواند این کار رو انجام بده و یک در واقع اون کاری که شاید 20 سال پیش نمیتونست انجام بده، حتی اگه اون موقع هم زیاد راضی نبود از پیشروی ناتو به سمت شرق، الان میتونه از حقوق خودش، از منافع خودش، از نگرانی های به اعتقاد من مشروع ژئوپلیتیک خودش دفاع بکنه. قبلا نمیتونست به راحتی این کارو انجام بده.
بسیار خوب.
جنگ اوکراین علاوه بر تغییر در مناسبات قدرت جهانی، کارآمدی ائتلاف نظام غربی را نیز زیر سوال برده است. در شرایطی که جنگ اوکراین فرصتی برای قدرت نمای ناتو ارزیابی شده بود، اما حمله روسیه و انفعال ناتو نشان داد که این سازمان نظامی نیز از درون با بحران همبستگی مواجه شده و فاقد توان تصمیم گیری جمعی در شرایط بحرانی است. یک کارشناس در گفتگو با شبکه بی بی سی با اشاره به این موضوع میگوید:
کشورهای اروپایی نه به خاطر حمله روسیه به اوکراین، بلکه از سال 2017 که آقای ترامپ رئیس جمهور بود، به این در زمانی که ترامپ رئیس جمهور بود به این نتیجه رسیدن که واقعا ناتو شاید همونطور که ترامپ میگه منسوخ شده، به درد نمیخوره. دلایلش چی بود؟ دلایلش این بود که دیدن زمانی که کشورهایی که نه همپیمان ناتو باشن اما کشورهایی که پیمان نظامی با آمریکا دارن، مثل کره جنوبی، مثل ژاپن، زمانی که دیدن که آقای ترامپ خیلی راحت رفت با کشوری به اسم کره شمالی که تهدید مستقیم برای این همپیمانان نظامی از دست داد بدون توجه به تهدیداتی که برای کره جنوبی و ژاپن به وجود آورده بود کره شمالی، یا زمانی که دیدن حتی در همین دوران آقای بایدن قبل از این حمله روسیه به اوکراین، زمانی که فرانسه دید آمریکا آمد پیمان نظامی رو با استرالیا بست که در نتیجه این پیمان نظامی فرانسه کنار زده شد، یک هم پیمان ناتو کنار زده شد، دلایل زیادی برای کشورهای اروپایی وجود داشت که بنابراین خیلی هم نمیشه به همکاری آمریکا در ناتو اعتماد داشت.
آنچه امروز ناتو و غرب در برابر حمله روسیه به اوکراین از خود نشان داده، به اعتقاد بسیاری نتیجه تعارض‌ها و تضادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی است که میان دو جریان اصلی ناتو، یعنی آمریکا و اروپا، رخ داده است. تضادهایی که هر کدام از جریان‌های داخلی ناتو را نسبت به بکارگیری قدرت جمعی در شرایط بحرانی بی‌اعتماد ساخته است. بشنوید دیدگاه یک کارشناس را در گفتگو با شبکه بی بی سی.
بحث هایی بوده هم که به خصوص که فرانسه داشته این بحث ها رو مطرح میکرد در مورد به وجود آوردن یک پیمان نظامی در اروپا، یک ارتش مستقل از آمریکا. و این اتفاقی هم که در اوکراین افتاد به نظر من ادامه همون اتفاقات بود. مجددا یادآور شد به اروپایی ها که آمریکا بر اساس منافع ملی خودش عمل خواهد کرد. اوکراین الان از اهمیت استراتژیک برای آمریکا برخوردار نیست، دلیلی نداره که آمریکا به رهبری ناتو رو وارد اوکراین بکنه و تمام تمرکزش به شرق آسیا است، در صورتی که کشورهای مثل فرانسه و آلمان اتفاقا خیلی احتیاج به رویارویی با چین ندارن، احتیاج دارن که روابط اقتصادیشون اتفاقا با چین تقویت کنن. این تضاد منافع با در این مدت از 2017 به این ور باعث شده که یک دیدگاه رئالیستی برگرده به عرصه بین‌الملل و اون دیدگاه لیبرال دموکراسی و اون هژمونی لیبرال که از بعد از جنگ سرد حاکم بود بر نظام بین‌الملل تقریبا رنگ باخته.
در شرایطی جنگ اوکراین در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی دنیای غرب را به چالش کشیده است که اختلاف نظرها بر سر پیشروی ناتو به شرق به قیمت جنگی تمام عیار علیه اوکراین تمام شده است. موضوعی که عیار همراهی غربی ها با اوکراین را نیز به چالش کشیده و غرب را از رویاروی نظامی به جنگ اقتصادی و تحریم با روسیه سوق داده است. نزاع اقتصادی غربی ها با روسیه که مقامات کرملین معتقدند کارایی خود را از دست داده است.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین یا ریاست جمهوری روسیه گفت تحریم ها تأثیراتی دارند ولی اونقدر زیاد نخواهند بود، زیرا که ما زیر ساخت اقتصادی خود را گونه ای برنامه ریزی کردیم که خودمون بتونیم روی پای خودمون بیستیم و خب جهان غرب تنها جایی نیستش که ما باش تعاملات بازرگانی داریم و بیشتر روی خودمون رو به طرف آسیا خواهیم برد.
علاوه بر این، رویکرد متناقض آمریکایی‌ها در خلال جنگ اوکراین نشان می‌دهد که حتی خود غربی‌ها هم نسبت به کارهای ناتو در همگرای جمعی در برابر تهدیدات احتمالی امید چندانی ندارند. ناکارآمدی ساختاری که اکنون ناتو را در میانه جنگی واقعی در اتخاذ یک تصمیم راهبردی درمانده ساخته است. بشنوید صدای آمریکا و اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا را در این زمینه.
امروز رئیس جمهوری آمریکا در دیدار مجازی با رهبران کشورهای عضو ناتو که 30 کشور عضویت دارند در این پیمان نظامی دیدار کرد. ما منتظریم کاخ سفید جزئیات یا بیانیه مطبوعاتی در این زمینه رو منتشر کنه، اما دیروز در سخنرانی که رئیس جمهوری آمریکا در همین ساختمان پشت سر من کاخ سفید داشت، به دو بخش در واکنشی که داشت در دو بخش بود به اقدام نظامی آقای ولادیمیر پوتین. در بخش نظامی میش گفت که آمریکا به ناتو را تقویت خواهد کرد و بار دیگر تأکید کرد که آمریکا نیروی نظامی به اوکراین اعزام نخواهد کرد.
به اعتقاد کارشناسان، شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی اروپا سبب شده تا آنها ترجیح دهند به جای ورود به عرصه نظامی با روسیه، راه‌های دیگری را برای پایان مسالمت‌آمیز درگیری‌ها جستجو کنند. راه‌هایی که متناسب با ظرفیت آنها در همکاری یا رقابت با روسیه تعریف شود و دست آنها را در معادلات اقتصادی و امنیتی آینده آنها با روسیه به طور کامل نبندند. دیدگاه کارشناس شبکه ایران اینترنشنال در این زمینه.
میکنن شاید هنوز اگر همه راه ها رو نبندن راهی برای مذاکره با پوتین پیدا بشه. تعبیر دوم این است که اینها دارن صنایع خودشون رو آماده میکنن برای بستن همه راه های تجاری با روسیه. به طور مثال آلمان رو در نظر بگیرید که فقط 23 میلیارد دلار صادرات اتومبیل و صنایع ماشین سازی داره اینجا، که شرایط دیگه هم به همین نسبت. این برای اینها بسیار سنگین است که یک دفعه درها رو ببندن، ولی به احتمال قوی بیشتر رو از روی این گمان رفت که فکر میکنن هنوز میتوانن با پوتین یک راه مذاکره‌ای پیدا کنن.
در خلال جنگ روسیه و اوکراین، آنچه بیش از همه در کانون توجه تحلیلگران سیاسی قرار گرفته است، انتظارات دولت اوکراین از متحدان سیاسیش در آمریکا و اروپا بوده است. در شرایطی که اوکراین با اتکا به کمک‌های غربی در یک ماه گذشته بر تقاضای عضویتش در ناتو اصرار ورزیده است، اکنون با تجربه تنهایی در جنگ بیش از پیش سرخورده به نظر می‌رسد. موضوعی که بسیاری آن را ساده‌انگاری دولت اوکراین در شرایط بحرانی ارزیابی کردند. بشنوید از رادیو صدای آمریکا.
آقای زلنسکی امروز در جریان یک سخنرانی در واکنش به وضع تعزیرات اقتصادی جدید از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر مسکو گفت که ادامه حملات روسیه بر اوکراین نشان می‌دهد که این تعزیرات به تنهایی نمی‌تواند مانع روسیه از ادامه این حملات شود.
امروز صبح ما در دفاع از کشور ما تنها بودیم. درست مانند دیروز قدرتمندترین نیروهای جهان از دور تماشاگر این وضعیت هستند. آیا تعزیرات اقتصادی دیروز مانع روسیه شد؟ ما در آسمان می‌بینیم و در زمین احساس می‌کنیم که این تعزیرات کافی نبوده است.
سمت و سوی جنگ اقتصادی غرب با روسیه در کنار جنگ نظامی روسیه با اوکراین، به خصوص در روزهای آینده، سنجش دقیق‌تری از بازتاب اقدامات کنونی را نشان خواهد داد. تحولاتی که در عرصه سیاسی، اقتصادی و نظامی میتواند نتایج پیشبینی نشده ای از پایان یا ادامه جنگ را برای بحران کنونی اوکراین رقم زند. در این برنامه با سابهای خبری تحولات جنگ روسیه و اوکراین و واکنش دنیای غرب را در قبال آن بررسی کردیم. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا برنامه بعد، همگی رو به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد.
راه‌های ارتباطی ما با شما 2265 2525.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یاد تو بر شیشه ی دل یک سر سنگ میزند، بر تن تار و پود من عشق تو چنگ میزند، بر لب این پنجره خو به آرزو گذشت. کجای کار من پیش تو لنگ میزنه،
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها، هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها و پای بند نگاهت دل نگهبان ها. تو مثل یک نفس تازه حبس میگشتی، تویی که در نفست گم شدند طوفان ها. چه خلوت خوشی آرام زیر لب گفتی و سجده کردی جای تمام انسان ها. نشد طلوع کنی تا تو را طواف کنند، تقیه کار شدند آفتاب گردان ها. تو یوسفی و مجازات یوسفی این است، تو یوسفی و مجازات یوسفی این است، چون این دهند گواهی تمام قرآن ها.
سر فاطمه حضرت کاظم سلام، اشهد و شیراز و قم پرتو خورشید توست، دیده اهل بلا بسته به امید توست، دیده اهل بلا بسته به امید توست. مهر نبی هم نفس مردمی، روح مناجات تو چشمه عشق و صفاست، موج تمنای تو رونق دلهای ماست. پسر فاطمه حضرت کاظم سلام. در طلبت عالمی گشت به عشقت عزیز، آب هوا عشق توی دست مرا هم بگیر، آب هوا عشق توی دست مرا هم بگیر. یا باب الحوائج یا موسى الكاظم، یا باب الحوائج یا موسى الكاظم، یا من الزهرة.
سلام بر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و سلام به همه شما دوستان خوبم در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. باب الحوائج خدمتون رسیدیم. تسلیت من و همه همکارانم رو پذیرا باشید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق مهمان خانه های نورانی شما هستیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم امروز.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما مخصوصا برای ما که این افتخار رو داریم میزبان آقا علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله، بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت شاه چراغ، فرزندان بزرگوار آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، مخصوصا این ایام امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق آشنایی با معارف اهل بیت عنایت.
الهی آمین و انشاءالله به برکت امام موسی کاظم علیه السلام دوستانمون هر حاجتی که دارن حاجت روا بشن انشاءالله. بحث امروز ما با حاجی حسینی سیره تربیتی امام کاظم علیه السلام خواهد بود. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. ما خدمت شما هستیم و سراب
باشید. سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه شیطی، این کتابی که دست من هست تاریخ بغداده.
بله.
یکی از مهمترین کتابهای تاریخی اهل سنت هست. امکان نداره شما کتابخانه از کتابخانه های اهل سنت رو ببینید که تاریخ بغداد درش نباشه. همطور که روی این جلد کتاب نوشته، مال خطیب بغدادی مؤلفش هست، وفاتش 463 هست، یعنی حدود 1000 سال از وفات
خطیب بغدادی میگذره.
این کتاب هم چاپ بیروته و چاپ های متعددی داره، شاید ده ها مرتبه تا حالا به شکل های مختلف چاپ شده. خیلی مفصل، مفصل، شاید مفصل ترین تاریخ در تاریخ بغداد باشه. به مناسبت اینکه آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما شهادتشون در بغداد بود و محل خاک سپاریشون در بغداد هست، اشاره ای داره به زندگانی امام کاظم علیه السلام. بر از این مؤلف و از این تاریخ معتبر اهل سنت شروع میکنم. عبارتهای جالبی داره. می نویسد کان موسی بن جعفر علیه ما سلام الله یدعا العبد الصالح من عبادته و اجتهاده. آقا موسی بن جعفر به خاطر کثرت عبادت و تلاشش در راه بندگی خدا معروف بود به عبد صالح. کان سخیان کریمان. این جالبه در زندگی اهل بیت علیه السلام، همین آقایی که دیگه معروف شده به عبد صالح، ولی فقط این نیست که عبادتش هم زنده داری، سخیان کریمان. و کان یبلغه عن الرجل، به حضرت خبر میرسید که فلانی پشت سر شما مثلا حرفی زده، شما رو اذیت میکنه. عکس العمل حضرت چی بود؟ جالبه، به ما خبر بدن کسی علیه ما یه نقشه ای داره میریزه، غیبت شما رو کرده، ما چه میکنیم؟
میشینیم با خودمونم نقشه میکشیم.
آقا موسی بن جعفر یبلغه عن الرجل، تا خبر میشد که فلانی داره اذیت میکنه و صفحه گذاشته و فیبعث الیه به سرت، حضرت یه کیسه پول براش میفرستاد.
این هدیه ای برای
هدیه براش، مثلا پول، بله به من هدیه، پول براش میفرستاد. این یه قصه ای که خطیب بغدادی از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه. قصه دومش خیلی باز جالبه. هارون رشید آمد مدینه، آمد کنار قبر پیامبر. خب لخره هارون بود، خلیفه عباسی بود، خیلی از بزرگان و سران قبائل و همه همراهش بودن. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه همراه هارون رشید در مسجد النبی بود. وقتی رسیدن کنار قبر، هارون میخواست بگه مثلا ما پسر عموی پیامبر العباس هم دیگه، از بنی عباس، عباس هم عموی پیامبر، پس ما ها پسر عموی پیامبر هستیم. بله. پس فخر به فروشه بگه ما اینقدر با پیامبر نزدیکیم. جلو به همه جمعیتی که همراه هارون بودن، هارون گفت السلام علیک یا رسول الله یا ابن عم، سلام بر تو ای پسر عمو یا رسول الله. آقا موسی بن جعفر سلام علیه، وقتی حرف هارون تمام شد حضرت آمدن نزدیک، عرضه داشتن السلام علیک یا ابه، سلام بر تو پدر جان. جد بزرگوارشون بود دیگه.
بله.
یعنی اگر تو خیلی خیلی هنر بکنی بگی یا ابن عم، من میگم پدر جان. فتغیر وجه هارون،
حالش به هم.
آره، اینا به هر ترتیب میدونید که از ویژگی های ستمگران هست که نباید کسی بالا حرفشون
حرفی بزنه.
دید نمیتونه چیزی بگه، گفت بله حاضر فخر یا اول حسن حق، این افتخاره که تو داری که پیامبر رو
پدر خطاب کنی.
این داستان سومی هم باز اینجا نقل کرده، این جلد 15 خطیب کتاب تاریخ بغداد، خطیب بغدادیه. آقا موسی بن جعفر خب معروف دیگه، این رو همه میدونن، سالیان سال در زندان بودن. این روزای آخر پیامی دادن برای هارون، نامه ای فرستادن که تو نامه این جمله نوشته بود: انه لن ينقضي عني يوم من البلاء الا انقضى عنك يوم من الرخاء. تو نامه به هارون نوشتن که هارون این رو بدان، هر یه روزی که بر من در زندان بگذرد، یه روزم از خوشیای تو تمام میشه. اینا که ظلم میکنن، اینا که اذیت میکنن، این کسی رو بی جرم تو زندان انداختن، براش یه دستاویز بی خودی درست کردن، میتونن از زندانی بگذرن، نمیگذرن. فکر نکنن که زندانی ها همش تو زندانن و شما این خوشیتون
پایدار و دائمی.
من همینجا تقاضا میکنم به مناسبت این روز شهادت، تقاضا میکنیم واقعا زندان آدم درک نمیکنه سختی زندان و زندانی رو. حالا خود زندانی یک طرف، بچه هایی که دارن، بچه ها چی گناهی کردن،
خانواده هایی که درگیر میشن،
شما در نظر یه دختر، پسر، جوان داره، دانشگاهی داره، مدرسه ای داره، این هم دلش میخواد بچه مدرسه ای شب میاد بگه پدر من این برنامه تو مدرسه داشتم، دختره کوچیک دارن، پسره کوچیک دارن، بچه های بزرگ دارن، عروس داره، داماد داره، یه تلاشی بکنیم به احترام آقا موسی بن جعفر. واقعا همه ما از سختی زندان داریم میگیم، اگر میتونیم زندانی رو دستشو بگیریم ما رضایت بدیم، اما غالب زندانی ها که جرمای عمدی نیست که
بخش اعظمش هم جرم غیر عمد دیگه،
جانیه، نمیدونم چیه، اون باید ادب بشه، تعدیب بشه، اما غالب زندان همینه. شما آمارها رو برید ببینید، فکر نکنیم اگه از عمر ما میگذره، از عمر زندانی میگذره، خوشی ما جاودانه است. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما از زندان نامه نوشتن برای هارون الرشید، انه لن ينقضي عني يوم من البلاء، من تو این سیاه چالم، یه روز از زندان من که بگذره، الا انقضا، یه روزم از خوشی تو میگذره، حتی نقضی جمیعا الى یوم لیس له انقضا، تو برسیم در پیشگاه الهی. فکر نکنی یه طرف هست. اینم نامه آقا موسی بن جعفر. این دو سه مطلبی بود که از این تاریخ بغداد، جل 15 خطیب بغدادی که عرض کردم از علمای مهم اهل سنت هست. یه مطلبی هم باز خیلی جالبه، همین جلد اول این کتاب تاریخ بغداد هست. ما داریم مطالبی رو از تاریخ بغداد خطیب بغدادی میخونیم که از علمای اهل سنت مال 1000 پیش، به مناسبت اینکه آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه
در بغداد بودن،
مطالبی راجع به حضرت خیلی خوب. خیلی جالبه، واقعا جالبه این مطلب. می نویسد که راجع به آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، از قول ابی علی خلال تقریبا معاصر با احمد حنبل، یک فاصله خیلی کمی داره با احمد حنبل، حدودا 1000 پیش، از علمای اهل سنت باز، ابو علی خلال، او میگوید ما همنی امرون. ببینیم توسل به موسی بن جعفر سلام الله علیه ما چه تأثیری که به حضرت میگن باب الهوایج. این عالم اهل سنت مال 1000 پیش، اینم کتاب خطیب بغداد مال 1000 میگه ما همنی امرون، ابو علی خلال میگه هیچ مشکلی برای من پیش نیامد، فقصد تو قبر موسی بن جعفر فتوسل تو به الا سهل الله تعالی.
به
هر وقت گرفتار می شدم متوسل به آقا موسی بن جعفر سلام